اسلامیت ما در شرایط فعلی بستگی به آزادسازی خروج
رکن علم و رکن تربیت معنوی، اگر این دو جهت در دانشگاه پیدا شده بود، محصولات این دانشگاه سازنده بود.
دانایی و توانایی.
امروز ما میخواییم در مورد شیخ بهایی، عالم بزرگ قرن 11 صحبت کنیم.
برگی از تاریخ، رد قلم دانشمندان ایرانی مسلمان در آثار دانشمندان غربی، با ما ورق بزنید. از دوران شورای اسلامی تا امروز، از اندلس تا تهران،
به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان همراه، سلام و صبحتون بخیر. با یکی دیگه از برنامه‌های از اندلس تا تهران در خدمت مهربان شما هستیم. ما در عمده قسمت‌های این برنامه به سراغ دانشمندان تاریخی و گمنامی میریم که علارغم اینکه تأثیرات شگرفی روی توسعه دانش بشری داشتن، اما کمتر نامی ازشون شنیده شده. امروز هم یکی از اونها رو البته با کمک شما پیدا کردیم. مؤیدالدین ارزی دمشقی. از اونجا که به احتمال خیلی زیاد اسمش رو نشنیدین، ازتون دعوت میکنم در برنامه امروز حتما ما رو همراهی کنید. همکاران من در این برنامه مهفام پرتو صدا بردار، حمیده قادری هماهنگی و نازنین علی دادیانی تهیه کننده به من کمک میکنن تا بتونم این مطالب رو به نحو مطلوبی به شما تقدیم کنم. یک میهمان نازنینی هم در این برنامه داریم، جناب آقای مصطفی یاوری، پژوهشگر تاریخ علم، که تا دقایقی دیگه به استودیو تشریف میارن. تا حوالی ساعت 10 صبح با ما همراه باشید. یه روز توی رصدخانه مراغه، البته یک روز که نه، در یک زمانی توی رصدخانه مراغه، خواجه نصیرالدین طوسی میاد دانشمندان و منجمان بزرگی رو از اقصانقاط پهنه تمدن اسلامی جمع‌آوری میکنه در مراغه، یا در همون رصدخانه مراغه. راجع به بعضی از این دانشمندا صحبت کردیم، مثل قطب الدین شیرازی. اما خب یکی از این دانشمندانی که توی رصدخانه مراغه با خواجه نصیرالدین طوسی بوده، اسمش هست مؤیدالدین ارزی دمشقی. توی این فاصله جناب آقای یاوری هم به استودیو تشریف آوردن و دیگه من اطاله کلام نمی کنم، از ایشون میخوام که بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنه. سلام میکنم به شما جناب یاوری.
سلام جناب یزدان پناه، خوب هستید؟ صحبتتون بخیر باشه.
خیلی خوش اومدین جناب یاوری.
متشکرم. خدمت شنوندگان عزیز هم صبح بخیر میگم. در خدمتتون هستم.
زنده باشین. خدمت از ماست. خب جناب یاوری، مؤیدالدین ارزی شاگرد خواجه نصیر بوده یا
همکار خواجه نصیر بوده؟
اصلا از کجا شروع شد داستان اینها؟
بذارید من خیالتون رو راحت بکنم. ما راجع به زندگی ارزی هیچ چیزی نمیدونیم، فقط و فقط یه خط داریم که میدونیم مؤید پسر برمک، پسر مبارک، از یه روستایی اطراف دمشق در شامات به اسم ارز حدوداً در سال 664 هم فوت کرده. سال تولدش رو هم نمیدونیم.
همین یه خط رو ازش میدونیم. خب میخواییم خدافزی کنیم با دوستان دیگه.
حالا اینو مقایسه بکنید با یه کسی مثل اولوغبیک که ما میدونیم چه تاریخی رفته نخجیر. میدونیم وقتی 4 سالش بوده توی مراسم سلام امیر تیمور سمت راست وای میستاد نفر دوم.
اون به خاطر حافظه خودش هم بوده البته.
و البته خب شاه بوده دیگه. حالا به همین خاطر حالا که ما از ارزی چیزی نمیدونیم، از زندگیش چیزی نمیدونیم، یه امکان دیگه در اختیارمون هست.
رصدخانه مراغه.
راجع به رصدخانه مراغه و کارهای ارزی صحبت می‌کنیم. ما کارهای ارزی رو بسیار در موردش می‌دونیم.
آره.
پس خیالمون راحت، یه آدمی بوده که نمی‌دونیم چه جوری، اما نجوم بلد بوده، توسط خواجه نصیر دعوت میشه به مراغه. از اینجا به بعد قصه ما شروع میشه.
ما هم رفتیم گشتیم یه دانشمندی رو پیدا کردیم که کلاً یک خط راجبش اطلاع داره.
راجب زندگیش اما کارهای بسیار بزرگی کرده.
خیلی عالی. خب از کجا فکر می‌کنی شروع کنیم؟ از خود رصدخانه مراغه
و اینکه
میشنویم از شما.
خواجه نصیر طوسی بعد از اینکه مغول‌ها حمله میکنن و قلعه‌های اسماعیلیه رو میگیرن و اتفاقاتی که میفته، تبدیل میشه به وزیر هولاکوی مغول. یه سری روایت زیاد تاریخی وجود داره که چه اتفاقی میفته که طوسی میتونه هولاکو رو راضی بکنه یا بالعکس هولاکو میتونه طوسی رو راضی بکنه که یه رصدخونه‌ای بسازن. بگم خیلی دعوا سر این که بالاخره طوسی سر هولاکو کلاه گذاشت یا هولاکو سر طوسی و اینها کلاه گذاشت.
اصلا چرا اسمشو شما گذاشتین کلاه گذاشتن؟ این سوال اول من
میرسم جلو میگم چرا میگم کلاه گذاشتن. کلا گذاشتن خیلی هم مالیه، دقیقا میگم که چه اتفاقاتی افتاد توی همین قسمت. به هر حال بنا به اتفاقاتی که میفته، طوسی یه تعدادی از بزرگترین دانشمندان جهان شیعه و جهان اسلام رو جمع میکنه اطراف خودش. تعداد زیادی از اینها منجمن، بعضیشون منجم نیستن، در حوزه های دیگه کار میکنن و یه رصدخونه میسازن که این رصدخونه میشه گفت تا به امروز که ما داریم کنار هم زندگی میکنیم پرهزینه ترین پروژه علمی بوده که در ایران ساخته شده.
عجب.
باز جلوتر راجع به هزینه های رصدخونه و اینها گزارش های تاریخی صحبت می‌کنم.
یعنی اینکه اصلا کلان ساخت این رصدخونه یه کار غیر اقتصادی محسوب می‌شده کلان.
البته پروژه های علمی کلان کلان با این دید اگر بخواید نگاه کنید چقدر غیر اقتصادی باشن. اما بازگشت اقتصادیش جای دیگه است.
نه خب این داشته اون بازگشت و رصدخونه مراغه یا نه؟
باز راجع به آخرش صحبت می‌کنم.
راجع به آخرش من منتظرم زودتر آخر برنامه بشه.
خب کسانی که جمع میشن اطراف طوسی، کاتبی قزوینی، رکن‌الدین استرآبادی، قطب‌الدین شیرازی، علامه حلی، بعضیشون معروف‌ترن به خاطر اینکه ما امروز اسم یه خیابونی مدرسه ای جایی رو داریم
بله.
به اسمشون. بعضیشون معروف نیستن به خاطر اینکه ما امروز اسم رو نداریم.
اصلا رسالت این برنامه اینه که ما بریم یک سری دانشمندانی رو که یا اسمشون رو نشنیدیم یا حتی اگر شنیدیم نمیدونیم چی کار کردن رو بیاریم زیر ذره بین ببینیم اصلا چی بوده، آثارشون چی بوده، فکرشون چی بوده. اصلا دقیقاً کار ما توی این برنامه همینه.
دقیقاً. یکی از این دانشمندانی که دعوت میشه هم مؤیدالدین ارزیه، دمشقیه.
بله.
این که مؤیدالدین چجوری نجوم یاد گرفته بوده، کجا نجوم یاد گرفته بوده و اینها ما چیزی نمیدونیم، اطلاعی نداریم. نصیرالدین طوسی مؤیدالدین ارزی رو به عنوان یک سمت خاص و یک کار خیلی خاص دعوت میکنه به مراغه که ارزی از بقیه دانشمندها متفاوت میشه.
این کار خاص رو میخواین همینجا نگه داریم؟
حتما.
بریم یه فاصله بگیریم، برگردیم راجع به این کار خاص هم صحبت کنیم.
حتما.
مراغه، مکانی سرسبز آرمیده در دامنه سهند، محصور در رشته کوه‌ها و تپه‌های خیال‌انگیز، تپه هایی که رازهای بسیاری از تاریخ گذشته شهر را در دل خود نهفته دارند. راز عبور اسبان سلجوقیان و تاخت و تاز و ویرانگری مغول، راز وسوسه پایتختی ایلخانان و بالاخره راز تأسیس پر افتخارترین بنای نجومی پس از اسلام، رصدخانه مراغه. تپه رصدداغی که اینک خاموش و سنگین گوش به نجوای باد سپرده، روزگاری با بنای مشهورش و با عالمان و فرهیختگان بنامش چونان نگینی بر تارک علوم ایرانیان می درخشید. جای جای این تپه زیر گام های بزرگانی چون حاجه نصیرالدین طوسی، معیدین اروزی، فخرالدین مراغی، قطب الدین شیرازی و بسیاری از دانشمندان شهیر زمان خود بود.
این همه چیزیه که از رصدخانه مراغه باقی مونده. بنای اصلی زیر این گنبد محافظتی پنهان شده. مرکز نجوم جدید طوسی در وسط یک ساختمان بزرگ قرار گرفته بود. داخل اون یک قوس فلزی عظیم قرار داشت که عرضش 10 متر بود. روی وتر اون درجه بندی های دقیقی حک شده بود. در اینجا دانشمندان سیارات مورد نظر خودشون رو با یک نقطه مرکزی روی قوس مطابقت می دادن و بعدش با توجه به علامت های روی این قوس محل سیاره رو می خوندن و به این ترتیب موقعیت تعریف شده و دقیق شی مورد نظر رو در آسمون مشخص می کردن. اطراف این ساختمون تجهیزات ستاره شناسی کوچکتری به همراه دفاتر کار، کتابخونه و غیره تعبیه شده بود. این رصدخونه حتی یک مسجد مخصوص هم داشت. به نظرم خیلی بده که چیز زیادی از رصدخونه باقی نمونده. پس آدم باید فقط تصور کنه که اینجا در زمان شکوفایی چه شکلی بوده. در واقع چیزی که طوسی اینجا ساخته بود برای مدت 300 سال بزرگترین و مهمترین رصدخونه دنیا بود و مثل هر مؤسسه علمی بین‌المللی مدرنی که امروز داریم، بزرگترین منجمای دنیا را از کشورهای مختلف از مراکش گرفته تا چین اینجا جمع کرده بود. اینجا فضای علمی خیلی بی‌نظیری داشته
و ستاره شناسا از قسمت‌های مختلف جهان اینجا می‌آمدن و بودن و کار می‌کردن. تقریباً مراقه مثل ناسای فعلی بوده، یعنی یک مرجع بسیار بسیار معتبر بوده و کارهایی که می‌کرده نمونه بوده. مال تقریباً حدوداً 700 سال، یعنی رصدخانه مراقه با این عظمت و بزرگی و مکان داشته است برای زندگی ستاره شناسان. اونجا برای خودشون به قول امروزی ها سویت داشتن، زندگی میکردن، خرج و غذا و تمام چیزاشون فراهم بوده.
طوسی و منجمایی که اینجا جمع کرده بود چیزی رو خلق کردن که امروزه به عنوان انقلاب مراغه ازش یاد میشه، که یک تغییر دیدگاه اساسی توی علم ستاره شناسی بود. دیدگاهی که نظریه قدیمی بطلمیوس رو کنار گذاشت و پایه اساسی برای ستاره شناسی غربی شد که چند صد سال بعد شکوفا شد.
ممنونم از همراهی شما عزیزان. برنامه از اندلس تا تهران رو میشنوید. از رادیو جوان در خدمت جناب آقای یاوری هستیم و داریم در رابطه با رصدخانه مراغه، خواجه نصیرالدین طوسی و ارزی با شما صحبت میکنیم، دانشمندی که هم عصر خواجه نصیرالدین طوسی بوده. جناب آقای یاوری، ادامه موضوع گفتیم که خواجه نصیرالدین طوسی به خاطر یک موضوع خیلی خاص از ارزی میخواد که به مراغه بره. موضوع خاص چی بوده؟
همه این دانشمندی که دعوت شده بودن دانشمندانی در حوزه ریاضیات و نجوم نظری بودن.
بله.
یه عالم دانشمند دور هم جمع شدن، اما بالاخره یکی باید رصدخونه رو بسازه دیگه. ارزی به عنوان سازنده ابزارالات رصدخانه مراغه دعوت میشه.
عجب.
تمام ابزارهایی
نه به عنوان منجم، به عنوان مثلا یک مهندسی که ساختمون رو بسازه.
بله. در حالی که ارزی خودش منجم بزرگی هم هستش. به هر حال کار ساخت ابزارالات رصدی به ارزی واگذار میشه. ما قبل از اینکه رصدخانه مراغه رو داشته باشیم از کتاب مجستی بطلمیوس 5 تا ابزار نجومی رو میشناسیم. کلا هم 5 تا ابزار نجومی در مجستی مطرح شده بوده که تقریبا همه نجوم قدیم با این 5 تا ابزار کار میکرده.
بله.
من یه توضیح بدم که این ابزارها اصلا چی کار میکردن، یعنی کلا ابزارهای نجومی قدیمی چی کار میکردن، که حالا وارد کار ارزی بشم و اینکه چه تغییراتی ایجاد میکنه.
عالیه.
ببینید، در نجوم قدیم هر ابزاری که داریم فقط و فقط یه هدف خیلی مهم رو داره: زاویه سنجی در آسمون. حالا خود زاویه سنجی یعنی چی؟ ما با یه قسمتی از این زاویه سنجی آشناییم. میدونیم وقتی رو به سمت شمال وای میسیم یه زاویه‌ای داریم، اگه 90 درجه بچرخیم به سمت راستمون رو به سمت شرقیم و این زاویه 90 درجه شده. یه دایره کامل رو که بچرخیم و دوباره برگردیم 360 درجه چرخیدیم. به این میگیم سمت. تصور کنید ما یه سمتی وایسادیم و یک زاویه داره هر نقطه. اما ستاره ها که تو آسمونن علاوه بر سمت یه ارتفاع هم دارن، یعنی ستاره هایی که در یه سمتن ارتفاع های متفاوتی
ارتفاع دارن. سطح زمین داره
از سطح زمین، از افق. دقیقاً.
داریم به تعریف تانژان کوتانژان نزدیک میشیم.
بیشتر تعریف
شما دارید میگید، خب
بیشتر تعریف یه دستگاه مختصات مثلا دکارتی ساده است که یه خط مختصاتی داریم در راسته x و یه خط y. خب
بله.
هر ستاره دوتا مؤلفه داره دیگه، یه دونه x شه که بهش میگیم سمت، یه دونه y شه که بهش میگیم ارتفاعش. حالا ابزارهای نجوم بعد اینها رو اندازه‌گیری کنن، هر چی بزرگتر باشن، دقت بیشتری داشته باشن، راحت‌تر میتونن این مختصات نجومی هر ستاره رو اندازه‌گیری
کنن. من سوال برام پیش اومده سوای این قضیه که خب حالا اجرام آسمانی یا ستاره شناسی ممکنه به خاطر یک سری آیین‌هایی که قدیم بوده حالا محترم شمرده میشده، ممکنه حالا دانشمندای زیادی رفتن سراغش و اینا، یا مثلا سوال برای این که خب این چه خبره، چه اتفاقی داره میفته، ولی از نظر کاربردی مثلا ارتفاع یک ستاره مثلا این دونستنش میتونست به چه دردی بخوره؟ اینو
توی رصدخونه مراغه اگه منظور سوالتونه واقعا به همون کارکردهای طالبینانه میخواستن برسن.
عجب.
اما این که خب به هر حال نجوم قدیم تمام این اتفاقات منجر به کاربردهای دیگری هم میشه.
البته خب بالاخره این از یه جایی باید پایه‌ریزیش این علم دیگه، خودش این پایه‌اش بوده. بله ببخشید من مثلا کلمه شما پریدم.
اما تو همین سوالتون این رو بگم، ما از زمان بابلی ها به این طرف مقدار فاصله‌ای که نجوم داره، مقدار فاصله‌ای که علم نجوم اون قسمت محضش داره با تکنولوژی انقدر زیاده که باید سالهای بسیار زیادی صبر میکردیم، یعنی مثلا تا انقلاب صنعتی و اینها که این دوتا بتونن به هم برسن. بنابراین نجوم قدیم و ریاضیات قدیم یک نجوم و ریاضیات بسیار پیشرفته است، اما تکنولوژی کاربردها اینا هیچ کدوم به پای اینها نمیرسن، بنابراین در یک فضای کاملا ذهنی و ایدئال و اینها داریم،
یعنی نمیتونستیم ازش استفاده کنیم، نه اینکه اونها بگیم که به کار نمی اومده، اتفاقا به کار می اومده، ولی تکنولوژی یا فناوری استفاده ازش رو.
همین اتفاق در مورد ریاضیات امروزی هم هستش. ما ریاضیات امروزی که داریم ریاضیات بسیار سطح بالا و پیشرفته ایه. مثلا خیلی بعید میدونم اینها تو زندگی بشر تا 200-300 سال آینده کاربردی پیدا بکنه.
چه جالب. خب رصدخانه مراغه رو
راجبون ابزارها میگفتم، ما 5 تا ابزار داشتیم از بطلمیوس که توی تمدن اسلامی هم حالا یه ابزار دیگری ساخته میشه، نوع ساده شده یکی از این ابزارها که بهش سودس میگن.
سودس
سین دال سین به معنی یک شیشم، یک شیشم یک دایره ای که میتونستن باهاش زاویه سنجی بکنن،
یعنی 60 درجه 30 درجه
30 درجه. اما در مورد همه این ابزارها ما هیچ وقت در هیچ کتابی، در هیچ رساله‌ای، در هیچ مقاله‌ای توضیحاتی راجع به این که اینها چجوری ساخته میشن، متریالشون چیه، با چه ماده اینها رو بسازم، اتصالاتش رو چجوری با هم بسازم و متصل بکنم، حتی اندازه ابزارها نداریم. یعنی تمام رساله ها یه شکلی کشیدم، یه این ابزاره دیگه خودتون بریم بسازیم.
و چه جوری ابعادش رو مثلا میفهمیدن که چقدر
ماجرای اینه، هر چی بزرگتر باشه با کیفیت‌تر و دقیق‌تر میشه.
چه جالب.
که مثلا ما راجع به سدس فخری که در زمان عضدالدوله دیلمی تو ری ساخته شده میدونیم که ابعادش یه قوسی از یک دایره به اندازه 80 ذره، یعنی خیلی بزرگ، عملا تو این استدیوی که ما هستیم جا نمیشه.
بله.
و یه همچین چیزی رو ساخته بودن. یا مثلا بزرگترین چیزی که ما داریم که رصدخونه سمرقند که یه قوسی از یک دایره‌ای به شعاع 40 متره که عملا یه کوه رو تبدیل کردن به یه دونه ابزار.
عجب.
اما ارزی برای اولین بار یک رساله‌ای می‌نویسه که حالا اسم فارسیش رو میتونیم بگیم رساله شرح آلات رصد، و ارزی به اینها میپردازه، به این میپردازه که اندازه این ابزارها باید چقدر باشه. میگه که نسبت اینها چقدره، میگه اتصالات این چوبها رو چجوری باید به هم وصل بکنه.
پس بالاخره یه نفر پیدا شد که گفت که آقا این ابزارالات رو که انقدر تو این کتابو دیدین چجوری میشه ساخت،
چجوری میشه ساخت.
و
دلیلش هم این بود که این آدم مهندس رصدخونه مراغه بود.
عجب.
و باید به کارگرها میگفت چجوری بسازین، یعنی کارگره وقتی می اومد خب اینو نمیفهمید، یک ابزار بسیار های تکی بوده در اون زمان
با تکنولوژی
بالا،
با فناوری بالا، خب
فناوری بالا. بله. و این ابزار حالا باید ساخته میشه توسط یک کارگری. مثلا حتی راجع به اینکه چفت کردن این چوب ها درون هم چه جوریه، این بستای دمچلچله ای هستش که ما الان داریم و باشون کار میکنیم، درون سنگ و چوب و اینها هنوز به کار میره.
بله.
یه چیزی شبیه به اینها داره و کامل توضیح میده که لبه چوب رو این شکلی ببریم، این دوتا توی هم فرو میرن و چفت میشن.
چه جالب. این خب این حالا در رابطه با سدس ما صحبت کردیم، گفتیم 5 تا ابزاره درسته؟
بله 5 تا
سدس رو گفتیم.
سوتس در زمان بطلموس اسمش روب بوده، برای اینکه اون با یک چهارم دایره کار میکرده. مسلمون ها به این نتیجه میرسن که با یک ششم هم میشه کار کرد و تبدیلش میکنن به یه سوتس.
خب میمونه چهار تا ابزار دیگه دیگه، درسته؟ بله. خب خیلی خب، پس یه فاصله بگیریم بیایم راجع به اون چهار تا هم صحبت کنیم.
دانشمندان و اندیشمندان ایرانی مسلمان در عصر شکوفایی اسلامی را بشناسید. آشنایی با ریشه های شرقی رنسانس، ناگفته ها از دوران شکوفایی اسلام، نگاهی به حقایقی نهفته در تاریخ، از اندلس تا تهران.
ممنونم از همراهی شما. بس خیلی جالب شده اینجا داریم در رابطه با رصدخانه مراغه صحبت میکنیم، کارهایی که معیدالدین ارزی انجام داده برای این رصدخانه در کنار خواجه نصیرالدین طوسی. گفتیم که 5 تا ابزار از نجوم قدیم هست، یکیشو که اسم بردیم به نام سودس و گفتیم که ارزی اتفاقا تونسته به ما بگه که چجوری میشه این ابزارالات رو ساخت. تو چهار تا دیگه اش هم بگیم بنظرم.
علاوه بر این چهار تا، البته ارزی خودش ابزارهای بسیار زیاد دیگه هم ابداع و اختراع میکنه ها، یعنی ما تا قبل از ارزی این 5 تا ابزار رو داریم، از زمان ارزی به بعد ابزارها خیلی بیشتر میشن. فکر کنم اسماشون خیلی مهم نیست، یعنی من الان میتونم اسما رو بگم
کارش چی
اصلا. ولی مثلا ذات و ثقبتین، ذات و ربعین، ذات و شعبتین، واقعا هیچ کاربردی نداره برای اینکه من اسما رو بگم. مهم اینه که بدونیم که تمام این ابزارها برای زاویه سنجی به کار میرن و ابداعات ارزی این شکلی هن که میاد زاویه سنجی های دقیق تری رو به کار میبره و حتی زاویه سنجی بین دو ستاره، بین چند ستاره، به دست آوردن مثلا سینوس از زاویه و اینجور چیزها رو به دست میاره.
بله، این کتاب خاصی هم برای این تألیف کرده یا؟
بله، یه رساله هستش که نسخه خطی های زیادی ازش هست، شرح آلات رصد معروفه. و بعد از ارزی هم هر کسی که نوشته عملا کتاب ارزی رو گذاشته جلوش، از روش نوشته
به نام خودش.
به نام خودش نه، حالا نوشته که ارزی اینو میگه، من میگم اگر اینو انقدر تغییرش بدیم بهتره. ارزی حتی به دقت اندازه‌گیری هم خیلی توجه داره. ما تا قبل از این باز دقت اندازه‌گیری رو هم جایی ثبت شده نداریم، اینکه روشی داشته باشیم که دقت اندازه‌گیری ابزار من چقدره. این ابزارها رو، این رو هم بگم، بسیار بزرگن، یعنی یه ابزار کوچولویی نیستش که من دستم بگیرم، مثل این مینیاتورهای استرلاب و اینها هستش، از این ابزارها رو صحبت نمی‌کنیم. این ابزارها معمولا یه دیوار خیلی بزرگین، یه دیوار دایره‌ای در نظر بگیرید. روی این دیواره، رو سقفش، یه چیزی ساخته شده که برای حرکت دادنش فقط به 2 یا 3 نفر احتیاجه. 2-3 نفر این ابزار رو حرکت میدن، یه نفر از داخل حالا اون چشمی که داره رصد میکنه و یه نفر دیگه میاد عددها رو روی ابزار میخونه. یعنی یه دستگاهی است که راه اندازش احتیاج به یه تعدادی آدم
درگیر میکنه. خب
قبل از رصدخونه مراغه هم ابزارها معمولا به این بزرگی نبودن، مگر در موارد خیلی خاص و محدود، یکی مثل همون سدس فخری در ری که عرض کردم خدمتون، یا توی اسکندریه مصر هم میدونیم که یه همچین ابزارهایی به این اندازه ها بودن. بعد از ارزی هم عرض کردم هر کسی که میخواد ابزارهایی رو بسازه و استفاده بکنه میاد و از این کتاب ارزی استفاده میکنه. حالا بعضی از این ابزارها رو میپذیرن، بعضی ها رو نمیپذیرن، بعضی ها رو هم تکمیل میکنن. اما ارزی در طول تمدن اسلامی از رصدخانه مراغه به بعد به عنوان یک ابزارساز و مهندس مطرح میشه و شناخته میشه.
بیشتر از این که پس منجم بشناسیم ما ارزی رو، مهندس و رصدخانه ساز حالا شاید.
تا این اواخر، این اواخر ما دوباره تونستیم بفهمیم که ارزی علاوه بر اینها یک منجم نظری بسیار بزرگ هم بوده. عجب. که حالا جلوتر راجبش صحبت
کنیم. بسیار عالی. این راجب کتاب و اینا که گفتیم که شرح آلات رصد، درسته؟ میخواین وارد بحث اون کتاب بشیم؟ من یه چیزی هم بگم، یه چند تا نکته جالب بود شما گفتین انتهای برنامه، من میخوام بگم دیگه. بله. آخه اونا رو گفتیم یا نگفتیم؟
نه هنوز نگفتم.
هنوز نگفتیم. اونا به کتاب ربط داره یا
نه؟ الان میگم وارد بشیم.
پس بیایم کتاب رو راجعش صحبت کنیم که توی قسمت بعدی برنامه که قسمت پایانی برنامه میشون موضوع جالبی که گفتین رو بهش اشاره کنیم. خب کتاب شرح آلات رصد چی تو این کتاب نوشته یاوری؟
ساخت ابزارها. هیچ چیز دیگری نداره، فقط اینکه این ابزار رو میسازم چجوری استفاده کنم و با چه متریالی بسازم و از این جور چیزها. خیلی کاربردیه، یعنی ما از این مدل کتاب‌های کاربردی اتفاقا توی تمدن اسلامی خیلی کم هم داریم و این یک کتاب کاربردی نوشته که بعد از اون هم کتاب رو گرفتم و از روش ساختن. راجع به رصدخونه این رو بگم، معمار اصلی رصدخونه مراغه ارزی نیستش، یک کسی به نام فخرالدین احمد ابن عثمان امین مراغی، خودش اصالتا مراغی بوده، ولی مسئولیت ساختمون مسجد، خود ابزارهای رصدخونه و یک کوشکی که در رصدخونه بوده بالای همون تپه که محل اقامت هولاکو خان بوده بر عهده ارزی بوده. یعنی کار کامل تقسیم شده بوده. توی نوشته های مختلف، اینجا اون قسمتی که گفتم یه چیز جذابیه، توی نوشته های مختلف راجع به میزان هزینه بنای واحدهای رصدخونه که ساخته شده میگن که حدود 20,000 دینار بوده.
20,000 دینار. این مربوط به چه سالی میشه حدوداً؟
این مربوط به دوره حکمرانی هولاکوی مغوله، هولاکو پسر چنگیز خانه، بله. یعنی اولین پادشاه ایلخانی. یک دهم کل درآمد حکومت مغولها خرج رصدخونه مراغه میشده سالانه. این یک عدد بسیار زیادیه. ما امروزه بودجه های پژوهشی که داریم توی کشورهایی که خیلی خیلی بودجه پژوهشی میدن در حد مثلا چند دهم درصده.
این ده درصد گذاشته برای
این ده درصد فقط برای این کار.
چقدر زیاد.
حتی انقدر زیاد بوده که دوتا حاکم برتر از هولاکو خان که احمد تکوداره، احمد تکودار یه نامه میزنه به سلطان مصر. کلا مغول‌ها با مصرها رابطه خوبی هم نداشتن، بله. اما میخوام بگم که این نامه چقدر عجیبه، هیچ دلیلی هم نداره، اما وسط این نامه یهو درد دلش باز میشه و میگه این پولی که این منجما دارن از ما میگیرن خیلی زیاده، عجیب. من ایشالله این وضع درست میکنم و سر و سامون میدم که اینقدر پول از ما نگیرن.
نامه میزنه شکایت میکنه و جیب ما رو خالی کردن این منجما. خب
و نکته عجیب ترینه، بعد از این همه کار خروجی رصدخونه مراغه که قرار بوده زیج ایلخانی باشه که خواجه نصیر طوسی نوشته، خیلی از دیتاهایی که داخلشه کپی از زیجهای قدیمی تره. یعنی این همه کار کردن اما در نهایت
خروجیش هم شد
نسخه برداری از روی کارهای دیگه. به نظر میرسه البته این رو کسانی مثل جمشید کاشانی، کسانی مثل اولوغبک فهمیدن و حواسشون بوده که تو رصدخونه سمرقند این کلاه سرشون نره. جمشید کاشانی یکی دو جا این رو میگه، حتی توی نامه به پدرش میگه که حاکمی که ما داریم اولوغبک خودش دانشمنده، نمیشه مثل هولاکوی مغول سرش کلاه گذاشت.
این همون کلاه برداریه که گفتیم منظورتون. بله. چقدر جالب، خیلی نکته قشنگی بود. من خودم راجع به رصدخونه مراغه آدم مثلا این ور اون ور میخونه میشنوه، ولی این نکات رو من ندیده بودم.
من این رو هم داخل پرانتز بگم، گفته میشه که رصدخونه مراغه یک دوره دومی هم داره بعد از نصیرالدین طوسی، بعد از فوت نصیرالدین طوسی، که توی اون دوره کارهای بسیار مهمی شده و نتیجه رصدها اون زمان در اومده. یعنی صحبت من رو یه وقت شنوندگان به این معنا نگیرن که رصدخونه مراغه کلا خروجی نداشته. توی دوره‌هایی به دلیل مسائل سیاسی و اینها فرصت این که به کار علمی بپردازن نداشتن. خب حالا اینکه اون پولا رو میگرفتن چی کار میکردن هم خیلی نمیدونیم
دیگه. خدا میدونه اونو دیگه. آره ما وارد ماجرا نمیشیم، ولی خب طبیعیه. خب یک امکاناتی وجود داشته، حالا یه مدت استفاده میکردن، ممکنه یک نفر جدیدی، یک حاکم جدیدی بیاد نخود از اون استفاده بکنه. به هر حال این به قول شما هیچ خدشه‌ای به آبروی رصدخانه مراغه وارد نمیکنه. اون دستاوردها، اون به قول معروف چی میگن اسم دیگه دستاورد نمیدونم چی بگم، اونهایی که به قول معروف رصدخانه مراغه باید به جامعه علمی ما ارائه میداده و عرضه میکرده، این کار رو
بله کرده. مراغه مهمترین رصدخانه در جهان اسلامه که رصدخانه های بعدی از جمله رصدخانه قازانخان در تبریز، رصدخانه سمرقند و رصدخانه استانبول دقیقاً کپی برداری همین رصدخانه هستن.
اینقدر که رصدخانه خوبی بوده.
اینقدر که رصدخانه خوب و مهمی بوده.
و مهندسش یا بگیم معمارش یا اینهاش هم
معیدالدین ارزی دمشقی بوده.
کسی که امروز داریم راجبش صحبت میکنیم.
خب. حتی اینم بگم ما امروزه روز بزرگداشت خواجه نصیر طوسی رو روز مهندس میگیریم. در اصل باید به ارزی این رو هم ببندیم و ارزی مهندس رصدخونه بوده، خود طوسی خیلی وارد این کارها نمی شده،
ولی ما طوسی رو میشناسیم،
طوسی رو به عنوان مهندس میشناسیم،
مهندس و حالا سازنده شاید رصدخانه مرغ.
یه نکته که باز راجع به همین بگم، بعد از اینکه خواجه نصیر فوت میکنه، پسرهاش مسئول رصدخانه میشن. پسرهاش هیچ کدوم منجم های بزرگی نبودن، یعنی مثلا قطب الدین شیرازی هنوز زنده است، معید الدین ارزی زنده است و اینها آدم های بسیار بزرگی هن. اما مثلا پسر خواجه نصیر که اصیل الدین توسیه میشه رئیس رصد.